طبعا يعني موجود في يوم من الأيام هذا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهد تعجيل در فرج آبا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب فرد. خب مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی باید که تا خون شیر شد. در تفسیر سوره نور رسیده بودیم به آیه 21: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. فرمود ای کسانی که ایمان آوردید تبعیت نکنید، پیروی مکنید از گام های شیطان. به درستی که کسی که پیروی کند از گام های شیطان، پس او امر می کند به فحشا و منکر، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش پاک نمی شد احدی از شما ابدا هیچگاه. ولیکن خداوند پاک می کند هر کرا که بخواهد و به درستی که او شنوای داناست. در مورد خطوات شیطان، گام های شیطان که می فرماد پیروی نکنید از گام های شیطان، مطالبی عرض شد که گام های شیطان در ذهن و خیال ماست، چون شیطان محل جولان دادنش، میدان تصرفش ذهن و خیال ماست. میاد تو ذهن انسان، حالا چه در طرف امید، یه موقع طرف اونقدر میبره که بندازه، یه موقع در طرف ناامیدی میبره بندازه، یه موقع هم هست در مسیر هواها و هوسها خیالاتی براش پیش میاره و این ناخودآگاه دنبال این خیالات میره. یه زن نامحرمی داره رد میشه تو خیابون، این لباسش میره کنار، گوشه ای از پاش معلوم میشه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ میگه خب بالاتر از این چجوریه پاش؟
میاد تو خیال طرف، میگه تصور کن، خیال پردازی میکنه براش. همینجور اینو به کجا میخواد بکشه؟ اون کسی هم که دنبال این خیال میفته، دنبال گام شیطان افتاده. میگه فکر نکنید این میخواد شما رو تا یه جایی ببره ول کنه. کسی که پیروی کنه از گام شیطان، فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، او دستور میده، یعنی به جایی میرسه که دیگه شیطان اول شما دنبالش میری. ببینید فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، شما دنبال گام های شیطان نرید، یعنی اول شما میرید. ولی یه جایی میرسه فَإِنَّهُ يَعْمُرُ، به درستی که او امر میکند، یعنی انسان در یه مرحله قرار میگیره که میشه مأمور شیطان. مأمور به معنی امر شده، دیگه اونجا شیطان بهش امر میکنه که این کارو کن و او دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. مثل کوه، اون کسانی که کوه رفته باشن، تو سرازیری کوه انسان وقتی با احتیاط پایین بیاد، قدم کج باید قدم گذاشت، از پایین آمدن از کوه باید کج قدم گذاشت و کج پایین آمد، یعنی مستقیم از کوه پایین نباید رفت، باید کج پایین رفت، قدم ها هم باید کج گذاشت. اگر کسی قدم هاشو راست گذاشت و راست از کوه پایین آمد، قدم های اولیه میتونه به سختی خودشو کنترل کنه، اما یه مقدار کم که شتاب بگیره دیگه نمیشه کنترل کرد، دیگه قابل کنترل نیست. اون کسی که دنبال قدم های شیطان میره، ابتدا خودش داره میره، اون کسی هم که از کوه میفته خودش با قدم های خودش میدوه. شما ببینید کسی که از کوه داره میاد پایین با حالت دویدن میاد، اما نمیتونه بایسته، خودش داره قدم میزنه ها، اما نمیتونه بایسته، نمیتونه خودش رو نگه داره. اون کسی که تبعیت میکنه از گام های شیطان، ابتدا میتونه خودش رو نگه داره، تبعیت نکنه. اما و من یتبع خطوات شیطان، اون کسی که تبعیت کرد، فَإِنَّهُ یَأْمُر، اونجا دیگه شیطان امرش میکنه، امر میکنه به زنا، امر میکنه به فحشا و منکر، و او دیگه نمیتونه سرپیچی کنه، نمیتونه سرپیچی کنه. کجاست؟ گفتیم این تبعیت از گام های شیطان تو ذهنه. فکر انسان فکرشو جلویشو بگیره، در خارج مشکلی براش پیش نمیاد، یعنی فکر گناه رو نگذار به ذهنت راه پیدا کنه، در عالم خارج راحتی. خب حالا یه موقع هست شیطان پاپیچ انسان میشه، الان طرف میگه من میدونم شیطان داره وسوسم میکنه، شیطان داره منو به دنبال گام های خودش میکشه، این فکری که آمده سراغم شیطانیه، چه کنم؟ هر کاری میکنم نمیتونم از این فکر خلاص بشم، چه کار باید کرد؟ قرآن فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گام های شیطان نرید، دنبال گام های شیطان نرید. اما یه جایی هست انسان میبینه شیطان پاپیچ شده، میخواد نره، چه کنه؟ روایت داره وقتی که شیطان وسوسه‌تون کرد، حالا یه فرقی هم هست بین نفس وسوسه نفس و وسوسه شیطان، اینا باز با هم تفاوت دارن. میگه شیطان اونجایی که شیطان وسوستون کرد، اگر خواستید خلاص بشید از دست شیطان، این جمله رو بگید: آمنت بالله و به رسوله، ایمان آوردم به خدا و رسولش. اینو بگید وسوسه شیطان قطع میشه. و تجربه هم اینو نشون داده، افکار شیطانی قطع میشه وقتی که اعلام میکنی که من مؤمنم. وقتی اعلام کردی که من ایمان دارم به خدا و رسول، شیطان دست بر میداره از سرت. یا حتی اگر دیدی کار سخت‌تر شد، اذان بگو. اذان خیلی خواصی داره. این اذانی که قبل از نماز میگید شما، اذان چیه؟ اعلام توحیده. اذان اعلام توحیده. شما اعلام میکنی که من خداپرستم، من مسلمانم، من شیعه هستم. خیلی خواصی داره این اذان. حالا قبل از نماز که گفته بشه، چه اثراتی توی نماز داره، چه اثراتی برای نماز داره، اونا بماند. جایی مشکل سختی پیش آمد، شیطان پاپیشتون شد، اذان بدید. مخصوصا اگر جایی بودی که تونستی یه مقدار با صدای رساتری بگی، اعلام کنی، برکات و اثراتشو خودتون میبینید. حالا اونی که در روایت آمده میفرماد وقتی که دیدید شیطان وسوستون کرد، میگید آمنت بالله و به رسوله، ایمان آوردم به خدا و رسولش. اینجا دیگه وسوسه شیطان قطع میشه. البته گفتیم بین وسوسه شیطان و وسوسه نفس تفاوت هست. چه تفاوتی هست بین وسوسه شیطان و وسوسه نفس؟ یک معیار کلی اهل معرفت گفتن برای تمیز این دو تا وسوسه، معیارش اینه: نفس وقتی یه چیزی رو میخواد، مثل بچه‌ای میمونه که پا به زمین میکوبه میگه من اینو میخوام، مثلا گرسنه نشه، من غذا میخوام، هر چیز دیگه هم بدی قبول نمیکنه مگر اینکه بترسونیشو یا تحت فشار قرارش بدی. اما شیطان اینجوری نیست. شیطان میخواد طرف رو از مسیر خارج کنه. براش فرقی نمیکنه که این سراغ چی بره. از این در به اون در میزنه، از این نشد به اون در. از این در مقاومت کنی از یه در دیگه میاد. از اون در مقاومت کنی از یه در دیگه میاد. فرق وسواس شیطان با وسواس نفس. خب پس فرمود ولا تتبعوا خطوات شیطان، پیروی نکنید از گام های شیطان، دنبالش نرید. چرا که اگر و من یتبع و آن و اگر کسی تبعیت کرد، پیروی کرد از گام های شیطان، فانه یأمر، اینجا دیگه شیطان آمر میشه و این شخص میشه مأمورش، چون دنبالش رفته گام هایی رو. مثل این افرادی که دیدید تو بعضی از حزب ها میرن، مثلا اوائل انقلاب بودن، حزب نمیدونم توده‌ای و مارکسیست، و یه مقدار که طرف میرفت تو این سیستم ها دیگه آلوده میشد به اینا، دیگه نمیتونست پا پس بکشه. اولش خودش میره طرف، ولی وقتی رفت دیگه آلوده شد، دعا دنبال شیطانم که رفت یه مقدار پیش رفت دیگه آلوده شیطان میشه، اونجا دیگه شیطان بهش امر میکنه و این میشه مأمور شیطان. تا کجا گفتیم میکشه کار رو؟ تا مرز کفر شیطان انسان رو پیش میبره. و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش احدی از شما ابدا پاک نمیشد. گفتیم در روایت داریم که فضل و رحمت خداوند مقام نبوت و ولایته، یعنی مظهر فضل و رحمت الهی مقام نبوت و ولایته. اگر نبوت و ولایت نبود احدی تزکیه نمیشد، پاک نمیشد، همه آلوده بودن. اگر کسی تزکیه میشه به خاطر نبوت و ولایته، نبوتی که آمده به ما نقشه داده این کار رو کنید، اینجور عمل کنید، این کار رو نکنید، اینجوری حرف نزنید، شد شریعت ما. ولایت بالا سر ماست که روح این شریعته، روح این شریعته. و اگر اینها نبودن، یعنی امام نبود، شما اصلا تزکیه نمی شدید، پاک نمی شدید. چون کی که دنبال گام های شیطان حرکت نکنه؟ برای اینکه این مسئله مقدار باز بشه یک حدیثی بخونیم خدمت عزیزان، خیلی جالب و دلنشین. شخصی اومد از اصحاب بود خدمت امام صادق روحی فدا، گفت آقا جان ما پیش زن و بچه که هستیم، مشغول کاریم، مشغول خونه ایم، گرفتار دنیاییم به قول معروف، گاهی وقت جوری میشیم دلمون کدر میشه، دلمون سیاه میشه، هیچ نورانیتی در خودمون حس نمی کنیم. بعد میشینیم تو خلوت خودمون یاد شما میفتیم، یاد مهربونی های شما میفتیم، یاد حرفای شما میفتیم، یاد حرکات شما میفتیم، یه رقتی بهمون دست میده، اشکمون جاری میشه، صفایی پیدا میکنیم. آقا فرمود حل دین الا الحب، آیا دین چیزی غیر از محبته؟ این خودش یعنی دین، دین یعنی همین، دین یعنی همین که شما با اتصال به امام اون صفا رو پیدا میکنی، با اتصال به امام. با چرا میگه از ذکر و علی عباده؟ یاد علی عبادت هست و افضل العباده و افضل عبادات، چون با توجه به امام، با توجه به ولایت اون صفا رو شما پیدا میکنی، اون روح رو پیدا میکنی، عملتو انجام میدی، نماز میخونی، روزه میگیری، اما روحش اون مقام ولایته. فرمود اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش هیچ کدام تزکیه نمی شدید، یعنی به برکت نبوت و ولایت تزکیه می شید، پاک می شید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بیتی دارن، شعر معروفشون، می فرماد من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا بود. یه من یه خس بی سر و پایم، اون سیلی که داشت می رفت مرا با خودش برد. تفسیر همین ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خدا و رحمتش هیچ کدام شما پاک نمی شدید، تزکیه نمی شدید، تطهیر نمی شدید. یعنی هر چیزی که هست، تزکیه‌ای که هست، از جانب فضل و رحمت خدا بر شما جاری میشه. در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، در تفسیر الف الله، اگه در خاطر عزیزان باشه، در تفسیر الف الله چه روایتی خوندیم؟ فرمود الالف آلاء الله علی خلقه و نعمه به ولایتنا، تمام آلاء و نعمات خداوند به ولایت ماست که بر خلق سرازیر میشه. تمام آلاء اون نعمتهای بزرگ رو میگن، آلاء و نعمات الهی به ولایت ماست که بر خلق سرازیر میشه. یکی از این آلاء تزکیه است، پاک شدنه، که انسان تطهیر میشه و وقتی تطهیر شد تشبه پیدا میکنه به مجردات، تشبه پیدا میکنه به فرشتگان، از سنخ بهائم بیرون میاد. چون اول انسان بهیمه است دیگه. بهیمه چیه؟ شهوت و غضب. حیوان شهوت و غضبه، غیر از این چیز دیگه نمیفهمه. انسانم ابتدا همینه، فقط شهوت و غضبه. بعد تزکیه میشه، پاک میشه، میفهمه شهوت یه مسیری داره، غضب یه مسیری داره، اینها سر جای خودشون، من انسانم، نباید شهوت و غضب بر من حکومت کنه. اون چه شهوتم میگه بگم چشم، اون چه غضبم میگه بگم چشم. این تزکیه وقتی حاصل میشه، میشه تشبه پیدا میکنه به فرشتگان الهی، تشبه پیدا میکنه به ساکنان آسمان، آسمانی میشه، الهی میشه. خب گفت تبعیت نکنید، شیطان به اینجا میکشه شما رو، و اگر فضل و رحمت خداوند نبود هیچ کدومتون نمیتونستید پاک بشید. باز آیه قرآن داره، فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک نشمرید، خیلی از خودتون تعریف نکنید. چرا؟ چون این تزکیه به خاطر فضل و رحمت خداست، نه به خاطر خودت. اگرم پاک هستی از اون طرفه، به خودت باشه هیچ تزکیه‌ای درت نیست، هیچ پاکی و طهارتی در وجودت نیست. ما زکا منکم من احد ابدا، خیلی محکم می‌فرماید تزکیه نمی‌شد از شما احدی ابداً. یعنی ابداً که می‌فرماید منظور چیه؟ حتی تو برزخ هم تزکیه نمی‌شدید، نه اینکه تو دنیا تزکیه نمی‌شدید، حتی تو مراحل برزخ هم تزکیه نمی‌شدید، چون ابداً قید ابداً آورد. ولکن الله یزکی من یشا، ولکن خداوند تزکیه میکند، پاک میکند هر کرا که بخواهد. خب پس تزکیه بسته به چیه؟ به مشیت خداونده، خدا باید بخواد که طرف پاک بشه. اینکه خدا بخواد پاک بشه، خواست خداوند مبتنی بر چیه اون وقت؟ شاید طرف اعتراض کنه آقا خدای تو نخواستی من پاک بشم. جواب چی باید بدیم؟ خدای تو نخواستی من پاک بشم؟ خود خداوند جوابو فرموده، فرمود والله سمیع علیم، خداوند شنوای داناست، یعنی شنواست به درخواستی که شما میکنی ازش برای تزکیه، برای پاک شدن، برای آدم شدن. از خدا میخواهی که خدای من آدمم کن. سمیع و علیم، داناست که تو در این درخواست راست میگی یا دروغ میگی. خیلی ها میگن ما رو آدم کن، اما وقتی پاش میفته آدم نمیشن. خیلی ها میگن خدای پول بده به ما بدین به فقرا، کمک کنین به فقرا. خیلی بنده خدایی بود، اینا بعضی فکر میکنن سر خدا میتونن کلا بذارن، گفت خدا پول بده به من بدم به فقرا. گفتم عزیزم تو پول دوست داری؟ گفت نه، من برای فقرا میخوام. گفتم خب تو دعا کن خدا بده به فقرا، چرا بده به تو بدی به فقرا؟ گفت خب ثوابشو من ببرم. گفتم بگو خدا ثوابشو به من بده، پول نده به من، بده به فقرا. تو پول دوست داری، حالا فقرا رو بهانه کرده ای، فکر میکنن سر خدا میتونن کلا بذارن. بعد گاهی وقتا دعاشون مستجاب میشه، خدا پول میریزه تو دامنشون، بعد ریالی هم پس نمیدن. آیه قرآن هم هست ها که میفرماد عده‌ای که دعا میکنن خدای به ما بده که ما دیگران رو بی‌نیاز کنیم، وقتی خدا به وعده عمل میکنه اینا عمل نمی کنن به وعدشون. میگه خداوند شنوای داناست، شنواست به درخواستی که شما برای تزکیه میکنی از خدا، که خدای منو تزکیه کن. تزکیه هم شرایطی داره، تزکیه شدن، پاک شدن شرایط داره. یه موقع از انسان تو تزکیه باید سختی بکشه، مگر انبیاء الهی این همه مرارت نکشیدن، این همه بلا متحمل نشدن؟ اصلا روایت می‌فرماید بیشترین بلا متوجه انبیاست، بیشترین بلا، بعد متوجه اولیاست، بعد طبقات مؤمنین بنا به طبقات و درجاتشون. هر چی ایمانش قوی‌تر بلاش بیشتر. یک جا هست تو این تزکیه باید از خیلی چیزایی بگذره، از خیلی چیزا باید بگذره، میتونه بگذره. اگه گفت آمدم، یه بنده خدا یه خاطره‌ای بگیم بد نیست. یه بنده خدایی بود، این دو تا دوست بودن با هم، این دو تا دوست از جوانی با هم بودن و دانشگاه با هم رفته بودن و با هم سر کار رفته بودن و همه کارشون با هم بود. یکیشون وضعش خیلی خوب، آدم دست و دلباز، همیشه دستش به دهنش میرسید، از نظر مادی میگم ها، یکیشون همیشه گرفتگی و نداری و نافرم بود قضیه زندگیش. خیلی دقت میکردم که این دوتا با هم بودن، چرا این همیشه مثلا ماشین زیر پاش، خونه داره، وضع مادیش خوبه، ولی این یکی همیشه گرفتار و نمیدونم بی پول و لا، حالا نه اینکه فقیر باشه، ولی مثل او نبود وضع مادیش. تا اینکه اون بنده خدایی که وضعش خوب بودی ولی خاطره ای نقل کرد که حل مسئله بر وی شد و من نیست. گفتش ما یه بنده خدایی بود، همسایه ای داشتیم، این هر دفعه می اومد از ما پول قرض می گرفت. یه خانومی بود، میگه منم کارمند بودم، بهش قرض میدادم اواخر برج، اول برج که حقوقش مثلا میگرفت میورد اون مبلغی که قرض گرفت بود میداد. یک بار ادارمون خواست زمین بده، چند روزم بیشتر مهلت نداشتیم، به خانومم گفتم که چیکار کنیم پولو بریزیم، زمین دارم میدن، زمین مال خیلی قدیمه که زمین میدادن و به قیمت دولتی است و نمیدونم، خب یا طلاها منو برو بفروش پول زمینو بریزیم به حساب. میگه من رفتم بازار طلاهای خانوم همه رو فروختم، مثلا اون موقع شد مثلا 35,000 تومان. میگه تو مسیر که آمدم خونه قبل از اینکه پولو بریزم به حساب ادارمون، همون خانوم آمد سر راه من، گفت آقای فلانی ببخشید یه مسئله ای هست. و گفتم چیه؟ گفت راستش پول قرض میخوام. گفتم مشکلی نداره شما که همیشه؟ گفت نه این دفعه مقدار بیشتره. گفتم چقدر میخوای؟ گفت 35,000 تومان. گفت درست همون مبلغی بود که من احتیاج داشتم و طلاها رو فروخته بودم که بریزم به حساب. گفت موندم که خدایی داری من رو امتحان میکنی، چیه داستان؟ این بزنگاه ها اینجاست دیگه، یه جای خودش احتیاج داره نریزه ازش دستش میره، همینم داره. یه کسی دیگه هم آمده میگه من احتیاج دارم. میگفت دلو زدم به دریا، پولو دادم به اون خانوم. میگفت فردا پس فرداش یکی از آشناهامون زنگ زد که فلانی من یه مقدار پول بانک دارم، شما پول نمیخوای؟ میگفت پولو داد، ما ریختیم زمینو گرفتیم و از اونجا وضعش منقلب شده بود که بهش گفتم فلانی خودت هم نمیدونی، اگر میبینی زندگیت خوبه با یه حقوق کارمندی، برشتی که تو زندگیت از همون یه چیزی که گذشتی از همون جاست، از همون یه امتحان که سربلند بیرون آمدی گذشت کردی. ما زکا منکم ولکن الله یزکی من یشا، خداوند تزکیه میکنه، خداوند برای همه پیش میاره، اما کی که بگذره؟ یکی از آقایون که حالا اسمش چون نمیبرم علالی داره، خودش نقل کرده بود که این گفته بود من با عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم هم حجره بودیم، با هم درس میخوندیم، با هم طلب هم کلاس بودیم، با هم چند روز بود میگه گرسنگی بودیم، طلبه ها قدیم حالا وضعیت آنچنانی نداشتن دیگه، غذای به درد بخوری نخورده بودیم و یه بنده خدایی آمد دم حجره ما یه مقدار گوش داد، گفت آقا اینو نقض کردیم برای طلبه ها، مال شماست. گفت ما خیلی خوشحال که خب بعد از چند وقت یه گوشتی به دستمون رسیده، یه آب گوشتی درست کنیم و همش نون و پنیر که نمیشه بخوریم. میگه یکی دو ساعت دیگه حالا بعد از ظهرش یه بنده خدایی آمد درس زد، گفت آقا من چند روز چیزی نخوردم، زن و بچه هم مثلا گرسنن، دارید یه چیزی به ما بدید، یه گوشتی؟ میگه عاشق عبدالکریم حائری؟ گفت بله داریم. میگه من گفتم که نه آقا من گوشتمو میخوام خودم، من خودم نخوردم. ایشون گفت من سهم خودمو میدم پس. میگه سهم خودشو جدا کرد، عاشق عبدالکریم حائری داد به اون بنده خدا رفت. میگه از خودش گفته بود از همون جا من دیدم عاشق عبدالکریم میرفت بالا و من در جا میزدم، میدیدم روز به روز داره ترقی میکنه، روز به روز داره جزو طلبه های موفق میشه و من همون آدم معمولی که بودم آخرش به هیچ جا ولکن الله یزکی من یشاء، خداوند پارتی بازی نمی کنه، سر راه انسان میذاره، اموری رو سر راه انسان میذاره که از این مانع رد میشی، اینجا میگذری، آیا بر این بلا تحمل میکنی، این بلا رو به جان میخری و و و اون چیزهایی که هست، چون خداوند سمیع علیمه، خوب میدونه، خوب میدونه که کی چی کار است. یعنی پارتی بازی در کار نیست. ولکن الله یزکی من یشاء، علت این که خداوند میخواد تزکیه بشن، چون والله سمیع و علیم، خداوند شنواست به دعای شما و علیم است به ذات شما. یک معناش هم اینه، علیم است به ذات شما که آیا اصلا استعداد تزکیه رو دارید، واقعا میخوایی تزکیه بشید یا حرف فقط. خب شالا تا فردا شب، شب جمعه است، فردا شب شب جمعه است، شالا اگر عمری بود و توفیقی بود باز در محضر قرآن باشیم، ببینیم که تا کجا میتونیم پیش بریم. این سوره مبارکه نور رو که انشاءالله قلبمون نورانی بشه به این سوره نور، با امید خدا. خداوندا بزرگ پروردگارا، تو رو قسم میدیم به حرمت قرآن، سبع المثانی و القرآن العظیم، که ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا قلوب ما رو با انوار قرآن منور بگردان، فرج امام زمان ما نزدیک بگردان، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، ایمان ما رو در تمام مراحل حفظ بفرما، دست ما از دامن محمد و آل محمد در دنیا و آخرت کم و کوتاه مفرما، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، همیشه ما رو سر سفره قرآن مهمان بگردان، از اون اسرار و مواعظ و طعمه ها و لقمه های قرآنی که نصیب اولیاء خودت میکنی نصیب ما هم بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ فرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، دوستانمون، عزیزانمون، اطرافیانمون، محبانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار. جهد تأجیل در فرج امام زمان اجماع سبب.